بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بحية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم در ادامه احادیث اربعین دیلمی حدیث سیوم قسمت آخرش باقی مونده رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به انس بن مالک این چنین فرمود انکه ان تدع شیئا لله انکه ان تدع شیئا الا لله شیئا لله الا اتاک الله خیرا منه الا اتاك الله خيرا من وان تاتي شيئا تقربا الى الله وان تاتي شيئا تقربا الى الله تعالى الا اجزل الله لك الثواب الا اجزل الله لك الثواب عنه فاجعلوا همتكم الاخره فاجعلوا همتكم الاخره لا ينفد فيها ثواب لا ينفد فيها ثواب المرضي عنه ثواب المرضي عنه ولا ينقطع فيها عقاب المسخوط عليه. در اینجا سه تا جمله پیغمبر اکرم مطابق این حدیث فرموده است. اولین جمله اشاره به این است که اگر انسان چیزی رو برای خدا رها کنه خداوند بهتر از آن رو به او میدهد. مبادا گمان کنی چیزی برای خدا میدهی و زیان میکنی و گرفتار کمبود میشوی و در این راه گرفتار ضرر خواهی شد. این اشتباه. جمله دوم، هر کاری را برای رضای خدا انجام بدی خداوند ثواب فراوان به تو میدهد. و جمله سوم، همت شما آخرت باشه، چرا که ثوابش دائمی است و عقابش جاودانی است. در باره جمله اول من یه چند جمله توضیح عرض کنم، از آیات قرآن در این زمینه مدد بگیریم و با این احادیث بیامیزیم، از مجموع مسئله برای ما رو کم بشه. قرآن مجید میگوید الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء والله یعدکم مغفرة منه و فضلا. آیه اینن یا تقریبا چنین است، وقتی میخواد انفاق کنید معروف هست میگن شیطان دست انسان رو میگیره، به انسان وعده فقر رو میده و میگه حساب ریاضی است، صد تومن در جیبت داری، 50 تومن که دادی، 100 منهای 50 مسایس 50 50 تا کم میشه. گفتگو هم ندارم. یعدو کمل فقر، ولی خداوند عکسشو به شما میده، وعده میده. یعدو کم مغفرت منه و فضلا، نه تنها آموزش بلکه خدا افزونتر و بیشتر به شما وعده میده. در جای دیگر قرآن میگه یم حق الله ربا و یرب صدقات. کلمه ربا به معنی فزونیه. یربو یعنی یعلو، یعنی فزونی میشه، یعنی ارتفاع پیدا میکنه. ربا به معنی فزونیه، اما قرآن میگه خدا این فزونی را نابود میکنه، اما اون صدقه که ظاهرا نابود میشه اینو فزونی میدهد. یمحق الله ربا و یرب صدقات. در جای دیگر از قرآنم میفرماید یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الآخرت هم غافلون. مردم معمولا ظواهر زندگی رو نگاه میکنند و از آخرت بیخبرند، بی اطلاعند. یه محاسبات سودی ما میکنیم، رو محاسباتمون یه نتیجه گیری میکنیم، ولی محاسباتی که اسلام میکند غیر از این محاسبات ماست. ما محاسبه میکنیم انفاق باعث کمبود است، محاسبه میکنیم شهادت در سبیل الله، شهدا امواتن، محاسبه میکنیم اگر صرف نظر کنیم از لذایز دنیا فیضی رو از دست داده ایم. اینا محاسباتیست که ما میکنیم در زندگی، ولی قرآن میگه ما فوق این محاسبات شما یه محاسبات دیگری هست. اگر با اون محاسبات و با اون دید نگاه بکنید میبینید نتیجه ها وارو نمیشه. اونجایی که فناست هستی میشه، اونجاییست که موت هست حیات جاویدان میشه، اونهایی که اونجایی که رباس نقصانه، اونجایی که نقصان است افزونیست. و این نمیشود مگر با توجه به دیدگاه ایمان. حسابهای مادی یه الف بایی دارد و یه مقتضایی، حسابهای معنوی یه دید ما فوق دید مادیست، یه حساب های دیگه داره. ولی من اصلا ماها با این که مؤمنیم اما گاهی در محاسبات زندگیمون همش از دید مادی نگاه میکنیم، همش. اما من اگر گذشت بکنم چیزی را از دست دادم، اگر این کار بکنم ضرر کردم. با این که ایمان به خدا داریم اما در محاسبات زندگی مادی فکر میکنیم. اگر مادی فکر نکنیم، قرآن به ما میگه مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبه، تا 700 و بالاتر از اون رو به ما وعده داده. راستی باور نکردیم یا باورمون ضعیف است و مبدا حرکتی در وجود ما نیست، یا در مقابل این باور یه سلسله هوس‌های سرکشی است که جلو این باور رو میگیری، کجا میشه؟ همه اینها احتمال داره. گاهی باورها ضعیفه، گاهی اصلا درست باور نشده، پناه بر خدا. گاهی نه، باورم هست اما یه نیروهای مزاحم قوی‌تری جلو این باور رو میگیره. هر کدام از اینها باشه باید خیشتن را اصلاح کرد. یه انسان مسلمان نمیتونه مثل یه آدم مادی قدم برداره، نمیتوانه مثل او محاسبه کنه، نمیتواند مثل او راه بره. سود و زیان از نظریه مسلمان با سود و زیان از نظریه نامسلمان هر داره، یه مادم مادی و الهی متفاوت فکر میکنن، یکسان نمیتوانند در مسائل فکر کنن. روایت همین مقدمه میفرماید این نتین تدعشی ان لله الا اتات الله خیرم میر، چیزی برای خدا از دست دادی غم نخور، خدا بهتر از اون میده. و اگر چیزی رو تقربا الالله به جا میاری، خدا از آن بهتر و بیشتر ثواب به تو میده. آخرین جملش هم میفرماید همت شما آخرت باشد، آخرتی که عذابش جاویدان و ثوابش جاویدان. در دنیایی که ما زندگی می کنیم گاهی یه منافع زودگذری هست در مقابل ضررهای دراز مدت عکس هم هست، گاهی یک زیان کوتاه مدتی هست در مقابلش یه منافع دراز مدت. ما در دنیا اینا رو تحمل میکنیم. مثلا میگن آقا شما یه روز جراحی باید بشید، 5 روزم تو بیمارستان بخوابی، عوضش 10 سال 20 سال 30 سال راحتی. آیا ما تن میدیم به این زیانهای کوتاه مدت برای منافع دراز مدت؟ همه تن میدن. منطق جراحی برای پیدا کردن سلامت همه این منطق رو پذیرفتن. منطق این که امروز فردا چند روز چندین سوزن در گوشت انسان فرو بکنن درد و ناراحتی تحمل کنه و درمان بشه، این منطق درمان رو پذیرفتن. منطق داروی تلخ در مقابل سلامت رو در دنیا همه پذیرفتن. عکسش هم انسان میگه الان غذای چرب لذیذی هست اما من سرماخوردگی دارم، من از این لذت یک ساعت به خاطر سلامت صدها ساله ساعت صرف نظر میکنم. این منطق ما پذیرفتیم، هم منطق دارو و درمان پذیرفتیم هم منطق پرهیز، یعنی منافع زودگذر و فدای منافع دراز مدت میکنی. عکسش زیانهای زودگذر رو استقبال میکنی برای دفع زیانهای دراز مدت. اینا در زندگی دنیا همه ما پذیرفتیم، چرا در آخرت این نمیپذیریم؟ هیچ فکر کردیم؟ چرا؟ یعنی به اندازه این مسئله دارو و درمان و پرهیز سرماخوردگی و سینه درد تا این اندازه هم آخرت رو باور نداریم. علی یاسو بگیر اینا یه چیزهاییست که انسان باید بنشه یه تحلیل کنه، دو چارتا کنه، از خودش سوال کنه. ما این باور درباره آخرت داریم، قبول داریم، هو عذاب یطول مدته یدوم مقامه، قبول داریم، لا یخفف عن اهلها، قبول داریم، کل ما نزدت جلودهم بدلناهم جلودن غیرها لیذوق العذاب، قبول داریم، این زلزلت ساعت شیء عظیم یوم ترونها تذهل کل مروعت اما عروعت و تضع کل ذات حمل حملها و تر الناس سکارا و ما هم به سکارا ولکن عذاب الله شدید. نه قبول داریم. پس چه اندازه پریزه یه سرماخوردگی عکس العمل نشان نمیده؟ چرا حاضر نیستیم بعضی از زحمات رو به خاطر اون سبب دائم و کلها دائمان و ذلها؟ چرا حاضر نیستیم در دنیا در بیماری ها این منطق رو پذیرفته ایم، چرا در آخرت نمی پذیریم؟ اینا یه چیزهاییست که انسان وقتی مطالعه میکنه گاهی وحشت میکنه، نکنه واقعش این است ما دم از ایمان میزنیم، باور نکردیم، هنوز درست باور نکردیم. اگر باور داریم این چه عکس عملی نشان میدیم در مقابل اطاعت و معصیت خدا، این چه عکس عملی است در معامل گناه و ثواب نشان میدیم؟ اگر باور کردیم این چیه، اگر باور نکردیم وای بر ما. 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال دم از ایمان، دم از اسلام، دم از روحانیت، آیات قرآن خوندن، دیگران نصیحت کردن، پس خودم چرا اینطوری هستم؟ اینو یه مسائلیست که باید بشینیم روش فکر کنیم و نتیجه بگیریم، تحلیل کنیم. فاجعلوا همتکم الاخره لا ينفد فيها ثواب المرضیة ولا ينقطع فيها عقاب المسخوط على خداوند. انشاءالله به هممون دل بیدار و ایمان محکم و آمادگی برای عمل مرحمت کنه. در ادامه بحثی که داشتیم در مسئله براءت، زیل آیه ما کن نامعذبین حتی نبعث رسولا، من یه اشاره بکنم و از این آیه بریم سراغ آیه بعد. البته این یک آیه نبود، سه آیه بود که ما خوندیم و جواب سوالات بعضی از آیون هم در اینجا داده میشه. و هم این از نسبت بین آیه ما کن نامعذبین با روایاتی که اخباری ها ادعا میکنن چه نسبتی است. اونا میگن روایاتی داریم، میگه احتیاط واجبه، یجب الاحتیاط. حالا ادعاشون درسته یا درست نیست میرسیم انشاءالله در بحث سنت، ولی بحث در این است نسبت بین این آیه و بین روایات اخباری ها که ادعا میکنن روایات بر وجوب اطاعت در شبهات تحریمیه داریم نسبت چیه؟ شکی نیست که نسبت نسبت وروده، یعنی واقعا اون روایات اگر دلالت پیدا بکنه وارد بلی میشه، برود پیدا میشه. علت این که میگه ما کن نمعذبین حتی نبعث رسولا، گفتیم بحث رسول به معنی اتمام حجته. ما کن نمعذبین حتی نتم الحجه. اگر اخبار اخباری ها درست باشه اتمام حجت هست یا نیست؟ بله هست اتمام حجتی دید. اگر اخبار اعتیاد سندن دلالتن کامل باشد اتمام حجت نیست؟ اتمام حجت است. فبین آن علازالک اگر اون درست بشه سندن و دلالتن ورود پیدا میکنی، این موضوعش لابیانه، اون بیانه، این لاحجته، اون حجت است، این لادلیله، اون دلیل است. پس چه فایده داره ما این آیات رو ذکر میکنیم؟ بیفایده نیست، فایده است. در واقع تحسیص اصله، اصل براءت الا مقام علا خلافه این دلیل. ما میخواییم اصلی تحسیص کنیم یا نه اندر شک، این در واقع از قبیل تحسیص اصله. ما پایه و اصل رو محکم میکنیم و آن این است لولم یدل دلیل علا وجوب الاحتیاط اصل براءته. بعد میرسیم خدمت ادله اخباری ها صحبت میکنیم، اگر واقعا اونا ثابت کردن ما قائل میشیم، اگر ثابت نکردن ما به این اصلمون باقی هستیم. این که بعضی ها گفتن فایده ندارد این آیه در مقابل ادله اخباری ها، چرا فایده نداره؟ فایدهش فایده تحسیص اصله. مگر ما نمیگیم اصل در زنون عدم حجیت است الا ما خرج؟ چقدر از این اصل عدم حجیت استفاده کردیم همه جا؟ این هم اصل براءته الا ما ثبت وجوب الاحتیاط فیه. خب این جمله‌ای که عرض کردم این نظرمون باشه تا بریم سراغ دومین آیه. نه اگر میگفت حتی یصل الیکم الحکم الواقعی، میگفتیم هازا به منزلت الحکم الواقعی، این حکومت میشد. اما میگه ما کننا معذبین حتی اینکه اتمام حجت بشه، این واقعا حجته، به منزله حجت نیست، خود حجته. ادله اخباری ها اگر سندن و دلالتن تام باشه خود حجته، لان ها به منزلت الحجه. حکومت این است این که بگه به منزله اونه، اما اگر خود اون باشد موضوع میپره، موضوع لا حجته، حجت میشه. کدام آیه موضوعش براعت شرعیه اما موضوعش لا حجته؟ اگر مانعی نه اون براعت شرعی که شنید حکومت داره اون حدیث رفت، و اما یا مثلا کل شئین لتعلاله حتی تعره، اما اگر لسان آیه لسان قب اقاب بلا بیان باشه ورود پیدا میکنه. و اما بگذرم آیه دوم رو بخوانیم به یه معنی آیه چهارم، آیه سوره طلاق، آیه هفت سوره طلاق. لا یکلف الله نفسا الا ما طه. به این آیه استدلال کردن برای براعت. بیان الاستدلال بیانش این است که ما آتاها رو به معنی ما اعلمها کردن، لا یکلف الله نفسا الا ما اعلمها، یا ما آتاها من العلم. آتا به معنی اعطایه، اعطای علم. خداوند تکلیف نمی کند هیچ کسی را مگر به اون مقداری که علم بهش داده، اطلاع بهش داده. یعنی بدون اتمام حجت خداوند کسی را تکلیف نمی کنه. این دلالت در نفی تکلیف دارد در صورتی که علمی نباشه، آگاهی نباشه. خب این استدلالی که باید شد، ولی صدر آیه که میخوانیم میبینیم نه، مربوط امور مالی است. ببینید صدر آیه این است، از آیه ششم میخونم. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنْ. اگر زنان مطلقه برای شما شیر دادند، احکام طلاق، سوره طلاق، برای شما شیر دادند، آتوهن اجورهن، اجورشون بدید. و اعتمروا بینکم به معروف، مطابق معروف شما رفتار کنید. و ان تعاسرتم، اگر به زحمت افتادید و نتوانستید اونها شیر بدن و سختگیری کردن، فسترعوا لهو اخرا. خداوند یک کسی دیگر رو بالاخره نصیب می کند که اینو شیر بده. لینفق ذو سعت من سعته، اون کسی که دارای سعه مال است من سعته انفاق کنه. و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله، کسی که پولش کمه خب مزد کمتری میده. انفاق در اینجا ظاهرا به معنی همون اجرت رضای. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، قبلش داره فلینفق مما آتاه الله، فلینفق مما آتاه الله، قبلش داره انفاق کنه از پولی که داره. بعدم میگه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، این آتا با اون آتا یکیه دیگه، یعنی ما آتاها. صحبت مورد نیست، سرعت این است آتایی در اینجا ما موصوله کنایه از ماله. نه این است که کبراییست که وارد شده در یه موردی مخصص هست یا نیست. ما موصوله به قرینه صدر آیه کنایه از ماله. لا یکلف الله نفسا الا مالا اعطاها، مالی که بهش داده است. ذیل آیه هم بعدش سیجعل الله بعد عسرین یسرا، زیدم شاهدی عسر و یسر اشاره به همون امور مالی هست. راجب اتمام حجت عسر و یسر کسی اطلاق نمی کنی. قبل از این بعد از این هر دو قرینه می شود که ما این موصولی که در اینجا هست این ما کنایه از ماله، بنابراین آثار به معنی اعطا بخششه در امور مالیه، و به این ترتیب آیه به کلی بیگانه می شود از وقت ما. و ما یه روایت داریم در تفسیر آیه که در کافی نقل شده، جلد اول اصول کافی، باب البیان و تعریف و لزوم الحجه، حدیث 5، جلد اول اصول کافی، صفحه 163 هست. اینجا اصول کافی یا با هم فرق داره، ولی اینجا صفحه 163 بابشو یاد داشت کنید، باب البیان و تعریف، حدیث 5. و به هذا الاسناد عن یونس عن حماد عن عبدالعلا قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اصلحک الله، خداوند به شما سلامتی بدهد، اصلحک الله در عربی غیر از اون معنی فارسیشه، یه کسی نمیاد پیش امام معصوم میگه خدا اصلاحت بکنه انشاءالله، اصلحک الله یعنی خداوند انشاءالله حال شما را خوب بدارد، خداوند شما را سلامت بداره. هل جعل فی الناس عداتون ینالون به هل معرفه، در مردم یه وسیلهی که به وسیله اون بتونن معرفت الله پیدا کنن هست؟ قال فقال لا، مردم خودشون به عمق معرفت الهی نمیتونن برسن، باید به وسیله اولیاء الله بیان بشه. قلت و فعل کله المعرفه، آیا مکلفن با عقل خودشون برن معرفت رو پیدا کنن؟ قال لا، علی الله بیان، بر خداوند بیانه، لا یکلف الله نفسا الا وسعها و لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، هم آیه لا یکلف الله نفسا الا وسعها که جای دیگر قرآنه، و هم آیه و لا یکلف الله نفسا لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها که در اینجا هست، هر دو استدلال کرده. روایت چی میگه؟ روایت عبدالعلا میگوید مردم مکلف به معرفت نیستن، یعنی مردم مکلف به خداشناسی نیستن، این که نیست، مردم با دلیل عقل خدا رو نمیشناسن، این که از بهترین دلائل دلائل عقل، اصلا دلیل عقل اولین دلیل خداشناسیه. پس معرفت در اینجا چیه؟ لابد معرفت صفاته، میگن صفات خدا بدون بیان الهی روشن نمیشه، ما به کنه صفات نمیرسیم، ولی ازا میگن اسماء الله، اسماء اللهی که آتی از صفات الله توقیفیه، تا در شرع وارد نشود نمیشود اطلاق بر خداوند کرد، پس صفات الله جنبه توقیفی داره، مردم مکلف نیستن مگر اینکه خدا بیان کنه، علالله بیان. بعدم میگه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، اگر ما بخواهیم این حدیث رو معیار قرار بدیم، حدیث میگه لا یکلف الله نفسا الا ما اعلمها، ما بینها. خب آیه رو چکار کنیم؟ حدیث رو چکار کنیم؟ در اینجا یمکنه این که قدر جامع از آیه اراده بشه، یعنی سه تا معنی تصور میشه برای آیه، یکی ما مراد از مال، یکی ما به معنی معارف و تکالیف، یکی ما به معنی قدر جامعه بینهما، قدر الجامعه بین المال و المعارف و تکالیف. اون وقت هر کجا هم آتاها به مقتضای همون، نسبت به مال آتاها یعنی خدا بهت بده، نسبت به معارف و تکالیف یعنی خدا تعلیم بکنه. پس یه معنی این است مال باشه، این با حدیث نمی‌سازه، یه معنی هم این است مراد فقط ماء موصوله تکالیف باشه، با مورد آیه نمی‌سازه، یه معنی سوم این است که قدر جامع بینهما باشه، هم با آیه میساز هم با روایت. ما بریم سراغ قدر جامع، بگیم روایت، روایت عبدالاعلا قرینه میشود به اینکه قدر جامع مراده. چه میداره قدر جامع که اشکالی نداره؟ لا یکلف الله نفسا به تکلیف و به مال الا مالا و تکلیفا اعلما و اعطاها. بله، معنی توصیه در آیه یعنی آیه مفهومش وسیع دیگه. حاکم یعنی چی؟ یعنی آیه مراد این نیست یا هست؟ تو آیه معنی هست یا نیست؟ اگر از قدر جامع باید باشه مثال خوب، پس معنیش این هست آیه عامه. پس آیه رو باید اونچنان تفسیر کنی که هم با موردش بسازه که باب وجود مرضعات، هم با روایت عبدالعلا بسازه که باب تعریف تعلیم معارف و تکالیفه. این به آن می شود که قدر جامع اراده بکنن ما مصوله اعم از مال و معارف و تکالیف بوده باشه، آتاهام اعم از اعطاء مالی و اعطاء تکلیفی یعنی تعلیم بوده باشه. این آخرین کوششی که برای دلالت آیه میتوان کرد. نه، اگر قدر جامع معنی بکنیم، قدر جامع دیگه استعمال لفظ در اکثر. قدر جامع مشترک معنویه، اون چیزی ما شه چه قدر جامع
است؟
بله، هر دو اعطای، هر دو اعطای، یکی اعطاء المال، یکی اعطاء الحجه است. اعطاء المال و اعطاء العلم، این قدر مشترکه. قدر مشترک می شود مشترک معنوی، استعمال لفظ در اکثر از معنا مشترک معنوی که علم نداره، در مشترک لفظی دعوا هست که ما قبول داریم اونم میشه. حالا این آخرین کوششی است که برای استدلال به آیه شده، ولی در این حال سه تا اشکال اینجا هست که این سه اشکال رو باید حل کنه. اشکال اول، البته این اشکالات سگانه، بعضیش در کلام شیخ هست، بعضیش در کلام محقق نائینی و در کلام تهذیب الاصول، کتب مختلف اشکالاتی که کردن، مجموع اشکالات رو هم از آنچه در رسائل است و در تهذیب الاصول است و در تغییرات مرحوم نائینی هست، مجموع اشکالات سه تا اشکاله که این دقت کنیم ما اشکالات رو بگیم جوابش بینیم داریم نداریم روشن بشیم. اشکال اول مهمتر از همه این است که ما نمیتوانیم در قدر جامع استعمال کنید. شما آمدید ماء موصوله را قدر جامع درست کردید، آتاها هم یه قدر جامعی اعم از اتیان اعطاء مال و اعطاء علم، ولی محل اعراب که قدر جامع نداره. اینجا دو تا محل اعراب مختلفه، یه محل اعراب، محل اعراب مفعول مطلق، یه محل اعرابش مفعول به. دو محل اعراب که نمیشود یک کلمه داشته باشه. این ما، کلمه ما در یه صورت محل اعرابش مفعول به، در یه صورت مفعول مطلق. شما چطور اینها رو با هم میتوانید جمع کنید؟ ترجمه دارید؟ چطور؟ در صورت این که مراد مال باشه، این محل اعرابش میشه مفعول به، الا مالا اعطاها، مال مفعول به دیگه، اعطیتو مالا، مال معلوم معمول چیز مفعول به هست یا نیست؟ اعطیتو مالا، ای مال باشه مفعول به میشه. اما اگر تکلیف باشه، لا یکلف الله نفسا الا تکلیفا اعلمها، الا تکلیفا اعلمها. این تکلیف مفعول مطلق و چون مفعول مطلقه در این صورت محل اعراب کلفت و تکلیفا مفعول مطلق دیگه، لا یکلف الله الا تکلیفا مفعول مطلقه، کلفت و تکلیفا اعلمها. خب این محل اعراب مفعول مطلقه، اون محل اعراب مفعول به، قدر جامع بین دو محل اعراب که نداریم، بین دو معنی محل پیدا کرده قدر جامع، شی قدر جامع شد. اما ما موصوله دو محل اعراب مختلف، دو محل اعراب مختلف که نمیشه با هم جمع کرد، تعجبه. این مشکل بزرگی است که در اینجا پیدا شده، تحصیب الاصول این صرف ایستاده و میگه جواب نداره. مرحوم شیخ هم در رسائل اشاره کرده و گذشته، حلی هم نکرده. اشکال اولی، عمده اشکال اینه، اشکال دو محل اعراب متضاد و در آیه دو محل اعراب متضاد نمیشه جمع کرد. و اما جواب، ما قیدمون این است، این جواب داره. در هر دو صورت مفعول به، این که میگه لا یکلف الله نفسا تکلیفا، این تکلیف مصدری نیست، اسم مصدریه. لا یکلف الله معرفتا،
اسم مصدر مفعول به
واقع میشه، همه اسم مصدر مفعول به. من میخوام بگم هر دو مفعول به، نخیه مفعول به اسم مصدر، اسم مصدر اون مصدره، اسم مصدره، اسم مصدر مفعول به واقع میشه. حالا من ثابت میکنم اینجا مفعول به هر دو. یک کمی حوصله کنید، لا یکلف الله تکلیفا بردارید، همون معرفتی که تو آیه است بذارید، لا یکلف الله انسانا بالمعرفه الا معرفتا اعلمها. معرفت بیاری چه تکلیف میاری؟ روایت مسئله معرفته. من صافترش بکنم که روشن بشه، خداوند تو را تکلیف نمی کند به معرفتی مگر اینکه اعلام کرده باشد. حالا تکالیف فرعی هم برید، لا یکلف الله، یکلف الله به چی؟ به واجبه، نه به وجوبه. کلفت او بالواجب، لا کلفت او بالوجوب. اگرم میگیم واجب، وجوب یعنی واجب، خداوند منو تکلیف کرده به واجب، تکلیف کرده به نماز، کلفنی به صلات، نه کلفنی به وجوب صلات. تجربه دارید؟ روایت میگه هل کلف الناس بالمعرفه، عبارت روایت این بود، هل کلف المعرفه، معرفه مقبول مطلقه، آیا مکلف هستن به این که معرفت پیدا بکنن؟ مکلف هستن نماز بخونن، مکلف هستن صراط خدا رو بدونن، این هم مفعول مطلقه، مفعول به، همه این هم مفعول به. بنابراین این اشتباه است که خیال کردن اگر ما به معنی تکلیف باشه، ما به معنی تکلیف، نه به معنی تکلیف مصدری، به معنی مکلف و به، به معنی معرفت، به معنی نماز، به معنی روزه، مراد از کلف تو تکلیفا اینه، نه این از معنی مصدری مفعول مطلق. شک نکنید در این که ما در هر دو صورت مفعول به، یه جا مکلف به مال هستی، یه جا مکلف به صلات و به معرفت الله هست، هر دو اعراب، اعراب مفعول بهیه. بس اینکه خیال کنیم اعراب اینجا اعراب مفعول مطلقه، یه جا اعراب مفعول، ابدا. خود روایت به عقیده من بهترین راه، روایت رو درش دقت بکنید، اون روایت مشکل رو حل میکنید. و اما اشکال دوم سوم آسانه، من بگم اصل چهارشنبه اگه سوالی هست سوال بعد بکنید، چون وقت تمام میشه. من این با اجازه شما این دوتا اشکال هم بگم، ساده است. اشکال مهم اولی بود که از قدر مرحوم شیخ هم جوابی نداده، تصریب و لصول هم اشکال رو وارد دانستن. و اما اشکال دوم، بعضی هم گفتن این مربوط به ما قبل شرع، یعنی اون وقتی که هنوز شریعت نازل نشد، علالله البیان، پس قبل از آنی که خدا بیان بکنه مردم رو کلت میشن، خدا بیان کرده، گم شده تو اخبار. آیا این رو هم میگیره؟ این مال اونجاست که خدا بیان کرده به واسطه اخوائزاده من گم شده. روایت میگه اونجایی که خدا بیان نکرده قبل از شر، قبل از شر مدان اون قبل از تشریعه، یعنی قبل از بیان الهی، نه قبل از اسلام، بودن قبل از شرعه، یعنی قبل از بیان شارعه. ما بحثمون این از شارعه بیان کرده، اخفا شده، به دست ما نرسیده. این اشکال دومه که آیه و روایت مربوطه به قبل از بیان الهی است، در حالی که بحث ما مال بعد از بیان الهی است. جوابش دیروز دادی، موضوعیتی نداره. منظور اتمام حجته، یعنی خدا تا اتمام حجت نکند عقاب نمی کنه، تا اتمام حجت خدا نکند عقاب نمی کنه. فبنان علا ذالک شامل می شود حتی بعد از ورود شر و اخفاء ظالمین نسبت به من اتمام حجت نشده. چون نسبت به من اتمام حجت نشده ولو لاخفاء ظالمین بوده باشد، من چه گناهی دارم؟ درست؟ اینم اشکال دوم جوابش. اشکال سوم، اشکال سوم که عقیده ما اشکال مهم و وارده و مشکل بتوانیم حلش کنیم، این است که روایت مربوط به تکلیف مالایوتا، آیه و روایت هر دو مربوط به تکلیف مالایوتا. میدانی چرا؟ برای این که معرفت الله نسبت به صفات بدون بیان خدا برای بشر ممکن نیست، ممکن نیست، مال تکلیف مالایوتا. اما در شرب توتون بنده میخوام اعتیاد کنم، ممکنه. شرب توتون بنده میخوام اعتیاد کنم، ممکن است برای من، اشکالی نداره. معارف الهیت صفات خداست که بدون بیان خدا غیر ممکنه، ولی صاف اندون مردم نمیتونن، معاده. و شاهد و علازاده این که دو آیه کنار هم گذاشت امام، این شاهد خیلی خوبیه، عنایتی به این شاهد نشده ظاهرا. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، هر دو رو گذاشت کنار هم. الا وسعها و الا ما آتاها، هر دو امام گذاشت کنار هم، مال تقریب مالای طاق میشه. پس چه ارتباطی دارد به بحث شرب توتون؟ انسان میتونه اعتیاد کنه، اشکالی نداره، تکلیف مالای طاق نیست، اعتیاد که محال نیست، ولی معارف الهیه در باب صفات بدون اعلام الله نمیشه، تکلیف مالای طاق. ولی زاد دو طاق، پس اشکال اول دوم حل شد، اشکال سوم وارد شد به آیه. یه اشکال چهارم من دارم بگم. اگر
تقدیرش
رو
درست میگه اگر
همین دیگه مربوط به صفات که شد. نه، و هر چیزی که بدون اعلام خدا محاله، اعلام عمومیت قائلیم، هر چیزی بدون اعلام الهی محال باشه مثل معرفت، اما اعتیاد شرب توتون که بدون اعلام الهی محال نیست. نه، حال اختلال نظام جای دیگره، اونی که ما میگیم واجب نیست. خب، و اما یه اشکال چاری من هستیم بگم این بحث رو تمامش کنم، و این از سند روایت رو بررسی باز نکردم. روایت سندش خوبه جز عبدالعلا، عبدالعلا در رجال مجهوله، قبلش سند خوبه، علی ابن ابراهیم، محمد ابن ایساس، یونس، یونس ابن عبدالرحمن ظاهرن، حماد، ان عبدالعلا. به عبدالعلا که منسه کار مشکل میشه، مگر اینجا بگه چون حماد قبلشه حماد درستش میکنه، چون از اصحاب اجماعه، ما قبول نداریم این بحث معروف اصحاب اجماع را. ولی کسی ممکنه بگه چون قبلش جناب حماده حدیث درست کنیم، به الا عبدالعلا در رجال ببینید مجهول است، در بارش نه توصیقی شده نه تضعیفی شده. مشکل سند حدیثه، در واقع یه مشکل سند حدیث بود، یکی هم مسئله تکلیف مالای طاق. پس آیه دوم نتوانست مشکلات ما را حل کند.
و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.